حضرت نایب وزیر همه شهروندهای عزیز هستیم که این روزها در این مکان مقدس و انشالله که امروز هم بتونیم با گزارش هامون یک فضای ایجاد بکنیم که یک ارتباط معنوی شهروندها بتونن انشالله توی این ایام و توی این روزها با این مکان مقدس برقرار بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم آقای عابدینی، انشالله باز هم خدمت شما میرسیم و استفاده میکنیم از اون فضای معنوی و از گزارش خوب شما. فعلا با شما خداحافظی میکنیم و دعا کنید.
زنده باشین. یا علی مدد در خدمت
زنده
شما.
باشی، خدا نگهدارت.
مسجد شد روانه حضرت ساقی کوثر، سوی مسجد شد روانه حضرت ساقی کوثر، می درخشد
مثل خورشید، اختر اقبال،
اختر
اقبال. این خبر را برسانید به عشاق نجف، بوی سجاده خونین کسی می آید، آجرک الله یا بقیت الله. این پیامک سرکار خانم ریاحی زاده بود از شهر کرد. شما هم برای ما پیامک بزنید، تلفن بزنید و دلگفته ها و دلنوشته های خودتون رو با دیگر هموطنان عزیزمون به اشتراک بگذارید. همطوری که عرض کردم، انشاءالله تا دقایق دیگر در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ضیایی خواهیم بود. اما یه بخشی رو میخوام الان تقدیمتون بکنیم، یه پرسشی که شاید توی ذهن خیلی از شماها هم باشه، اینکه امام حسن و امام حسین علیهم السلام در زمان ضربت خوردن پدر بزرگوارشون امام علی علیه السلام کجا بودن؟ پژوهشگر مسائل تاریخ اسلام جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی به این سوال پاسخ میدن.
امام حسین سلام الله علیه در نخیلی نبودن، در مدائن بودن. در اون روزایی که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق افتاد، حضرت مجدداً آماده میشد بره به جنگ معاویه. بنابراین مقدمات حرکت نظامی را حضرت فراهم میکرد، نیروهای فراهم کرده بود در گروه های 5000 نفری، 4000 نفری، 10000 نفری و برای هر کدام فرماندهی معین کرده بود. مشغول این فعالیت ها بود که مجدداً برن به جنگ معاویه. حضرت میگفت که من این بار میرم، تکلیفم را با معاویه روشن میکنم. چون خیانتی که در حکمیت اتفاق افتاد، در اون بلند کردن قرآن ها بر سر نیزه ها اتفاق افتاد، وضع را پیچیده تر کرد، وضع را بدتر از جنگ صفین کرد، مخصوصا بسیار بسیار به زیان جبهه علوی تمام شد. حضرت می فرمود هیچ کسم نیاد، من با هم بنی هاشم میرم، با تکلیفم را با ماوی یک سره می کنم. بنابراین حضرت سرگرم فراهم آوردن چنین مقدماتی بود و از جمله فرزند کوچکشون حسین ابن علی علیه السلام را در رأس 10000 نفر حضرت به عنوان پیش قراول حرکت داده بود و حسین ابن علی علیه السلام تا مدائن پیش روی کرده بود به فرماندهی 10000 نفر و اونجا بود که خبر شهادت پدر و ضربت خوردن پدرشون رسید و برگشت به کوفه. این از نظر امام حسین. پس امام حسین در نخیلی نبود، در مدائن. و اما امام حسن مصطفی علیه السلام همراه پدر بود و در منابع تاریخی تصریح شده که حضرت اون شب تشریف می برد به مسجد، در راه هم امام حسن همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بود. ولذا یکی از نقلها، البته یکی از نقلها اینه که بعد از اینکه حضرت در محراب عبادت ضربت خورد و دیگه نتونست نماز را ادامه بده، امام حسن نماز خوند با مردم.
Thank you.
بیایید، بنگرید، خون بگرید. این فرق خونین که میبینید فرق بزرگ مرد تاریخ است. او که تولدش در بیت و نور و خانه خدا بود، سکوی پرتابش به سوی خدا محراب بود. بنگرید و ببینید، شگفت نیست این صدای زخمی نماز است. دیباچه‌ای که در کعبه شکل گرفت، اینک در محراب رنگ خون گرفته است. آنان که علی را بر نمیتابند، نماز را بر نمیتابند، خدا را نمیخواهند.
بسم الله کتاب خداوندگار را، هر کس یه با علی بداند که با علی، چشم خدا قسیم جهیم و جنان به هر، دست خدا و لنگر عرض و سما علی است. علی علی گفتم دعا کنم که نگاهی به ما کنم، گفتم دعا کنم که نگاهی به ما کنم، دیدم که استجابت و ذکر و دعا علی است. علی دشمنی خود اقرار می کند، دشمن به دشمنی خود اقرار می کند، مردی که داشت بازوی خیبر گشا علی است. علی علی.
السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من غصب حقه، صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین. خب دوستان عزیزم، همچنان ویژه برنامه ماه و محراب رو دارید از رادیو معارف میشنوید و همونطوری که عرض کردم در این لحظه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زیایی هستیم. آقا سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر و تسلیت این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم و تسلیت میگیم شهادت و ایام شهادت امیرالمؤمنین رو.
زنده باشید. دیروز ابعاد مظلومیت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و ریشایون رو تا زمان حکومت حضرت عالی فرمودید، اشاره‌ای داشتید معنای مظلومیت و اون ظلم آشکاری که در حق حضرت شد، در خصوص اینکه قدر و مقام منزلت حضرت رو در ابعاد مختلف نشناختند، و توضیح این که حضرت اول مظلوم هستند و این سلامی که من خوندم از قول حضرت امام هادی علیه السلام که هنگام زیارت امیرالمؤمنین فرمودند، و اشاره به این که دیگه اوج این مظلومیت امیرالمؤمنین 25 سالی بود که حضرت خانه نشین بودن. حالا میخوایم بریم سراغ مظلومیت حضرت و ابعاد اون و مصادیق اون و ریشه های اون در زمان حکومت حضرت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اون اواخر عمر آقا امیرالمؤمنین که حضرت در روز جمعه 25 ذیحجة الحرام سال 35 هجری وقتی که خلیفه سوم رو به قطر رسوندند، شورشیانی که آمده بودند هجوم آوردن به سمت امیرالمؤمنین و با ایشون بیعت کردند.
بله.
که حضرت به شدت امتناع می‌کردند و در خطبه 92 از نهج البلاغه اونجا دارد که حضرت فرمودند دعونی، منو رهام کنید، ولتمسو غیری، غیر منو برید سراغش، چون اگر من امور رو به دست بگیرم این گونه نیست که بخوام دست رو دست بگذارم و ببینم که نهادهای گوناگون حکومتی که در این مدت هر کسی هر گونه‌ای خواسته عمل کرده بر اساس سلیقه خودش، بخواد من بخوام اون گونه راضی بشم که این شرایط ادامه پیدا کنه. من بنای این رو دارم که به سیره رسول خدا عمل کنم. بله، در این خطبه 92 حضرت فرمودن که اگر که منو رها کنید میبینید که من هم مثل یکی از شما هستم، شاید از همه مطیع‌تر باشم. نگاه کنید اوج مظلومیت امیرالمؤمنین که مردم ریختن برای بیعت و حضرت میفرمایند که برید سراغ کس دیگه. این متن خطبه نهج البلاغه هست، خطبه 92 که فرمود و ان ترکتمونی فانک احدکم ولعلی اسمعکم واتوعکم لمن ولیتموه امرکم. اگر که منو رها کنید منم یکی مانند شما هستم و ای بسا نگاه کنید من از همه سامعتر، گوش به فرمانتر و مطیعتر باشم. ولی خب هجوم جمعیت بود و واقعا کسی نداشتن. در خطبه 229 باز حضرت این توصیف کردن بیعتشون رو و فرمودن که و بسطتم یدی فکففتها، شما این دست من رو باز میکردید به عنوان بیعت و من میبستم دست خودم رو و مددتموها فقبضتها، دست من رو میکشیدید و من خدمت شما عرض کنم به سمت خودم باز دست خودم رو میکشیدم. در اون هجوم شدیدی که برای بیعت با امیرالمؤمنین اتفاق افتاد در ماه ذیحجة الحرام سال 35 هجری، چون امیرالمؤمنین سال 40 به شهادت رسیدن،
بله،
حوالی 5 سال نمیشه، از 5 سال کمتر، حضرت فرمودن در اون روز اتفاقی که افتاد این بود که حتی انقطعت نعل، این نعلین حضرت، اون بندهایی که داشت، جمعیتی که آمده بودن باعث شد که حضرت پابرهنه بشه، یعنی به گونه‌ای بود که در اون هجوم و کشاکش بندهای نعلین حضرت قطع شد و سقط رداء، عبای من خدمت شما افتاد و حضرت بدون عبا شدن تو اون جمعیت و وطع الضعیف، آدمای ضعیف زیر دست و پا موندن واقعا در اون هجوم شدید. امیرالمؤمنین حجت رو تمام کرد، فرمودن که من بیام و امور رو به دست بگیرم، من عدل و قسط و سیره و سنت رسول خدا در رأس امور هست و اون رو به دنبال خواهم رفت. ولی خب خدمت شما عرض کنم که این گونه نشد و شما میبینید که آغاز شد، کارشکنی هاش آغاز شد و اول کسانی که بر علیه امیر المؤمنین قد برافراشتن کسانی بودند که بیعت کرده بودند و نکس بیعت شد، یعنی جریان ناکسین اتفاق افتاد. و حالا من فهرستشو عرض میکنم، باز در طول برنامه خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
و بعد از جریان ناکسین و جنگ جمل و طلحه و زبیر، جریان معاویه در شام شکل گرفت و اون جنگ طولانی صفین که اینها به قول معروف قاسطین بودند و کسانی بودند که اهل جور بودند و در نهایت در اواخر عمر آقا امیرالمؤمنین نهروان شکل گرفت که مارقین هستند و نهایت حضرت به دست یکی از همین خوارج و مارقین که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی باشه در 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجرت ضربت خوردن و مثل فردایی که 21 هست، هنگام سحر و هنگام صبحگاه و اذان و سحر 21 به شهادت رسیدن و اوج این مظلومیت هست. یکی از ریشه هایی که حالا انشالله میخواییم بهش بپردازیم این بود که جریانی به عنوان ناکسین شکل گرفت و این ناکسین کسانی بودند که ضمن این که بیعت کردن با امیرالمؤمنین، اما از به تعبیر مقام معظم رهبری از او که حضرت میفهمان بعضی هستن از قطار انقلاب پیاده میشن. اینهایی که آمده بودن و دست در دست امیر المؤمنین گذاشته بودن در مسیر راه، تو همون ایستگاه های اول اینها پیاده شدن و نقطه مقابل امیر المؤمنین قرار گرفت.
بله خیلی ممنونم، انشاءالله که همیشه در مسیر ولایت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام همه ما ثابت قدم باشیم. یک بار دیگه این ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همچنان با شما هستیم با ویژه برنامه ماه و محراب. یه سر بزنیم به 3553 و عرض ارادت های شما به ساحت مقدس اول مظلوم عالم. خانم عطابزاده از اصفهان: خدای من کن گذر از ما به حق ناله های حیدری، که نمی آید دیگر سوز صدای حیدری. مسجد کوفه: بگو مولای مظلومان چه شد، حجت الله جان احمد ناطق قرآن. چه شد. تشکر میکنم از محسن زبیدی از آبادان که برای اون پیام فرستادن، علیرضا دامغانی از مهدی شهر، کرمانی از اصفهان گفتن با تشکر از برنامه خودتون در این روزها و شبها التماس دعا، انشاءالله که هممون در حق همدیگه دعا بکنیم، و محسن محمودی باز هم از شهر مقدس قم. اما شهرام حقیقت از دارا به فارس، علی در جسم عالم همچو جان بود، یتیمان را چو باب مهربان بود، علی کی سفره ای رنگین دارد، غذای او نمک با قرص نان بود. مولا 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 ای سر نوشته من علی مولا، ای سر نوشته من علی مولا، ای در سرشته من علی مولا، باغ و بهشته من علی مولا، تو جان جانانی، تو دین و ایمانی، تو روح قرآنی، تو روح قرآنی.
ایام سعادت جانسوز مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت تمامی مسلمانان و شیعیان و شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. صداقت جان مولا در فغانیم، به سوگت تا قیامت گریانیم، ببارید عشق و خون از هر دو دیده، که شد فرقش دونیم از کین اعدا، به خصم ظالمان افتاده در خون، به فرزند از حسن گوید به مه چون، کنید با قاتلم اکنون مدارا، تو گردد او اسیر نزد شما ها.
علی در محراب دعا، علی مولا با شمشیر از قفا، علی مولا قد گشت دوتا، علی مولا رها از این دنیا، گشوده ای پر به جانب زهرا، به جانب زهرا، به جانب زهرا، مولا.
این علی است که درود خدا بر او باد، باز هم از مظلومیت خود میگوید، باز هم از مظلومیت خود میگوید، از نامردانی میگوید که در حساس ترین لحظات او را تنها میگذارند. ای اهل کوفه، وقتی در تابستان به شما فرمان حرکت به سوی دشمن میدهم، میگویید هوا گرم است. آنگاه که در زمستان فرمان جنگ می دهم، می گویید هوا سرد است. ای مردم نمایان نامرد، ای کودک صفتان بی خرد، دوست داشتم شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینم از خشم شما مالا مال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشانی دید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید.
مامه تو آسمان می گردد، دوره مامه تو آسمان می گردد، یک نفس جامعه تو به جهان می ارزد، یک نفس جامعه تو به جهان می ارزد، به این بشارت قسم، به اعتبارت قسم، من در پناه تو هم، به ذوالفقارت قسم، اول علی آخر
علی زیبایی هر سرنوشت است، اگر الگو شود عالم بهشت است. علی زیباترین نام جهان است، علی ذکر لب صاحب زمان است. این پیامک سرکار خانم زهرا سلطانی از اصفهان بود و تسلیت و تعزیت همه ما به پیشگاه آقا و مولامون یک سوار عشق و ایمان مهدی صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. 9:20 دقیقه هست و ویژه برنامه ماه و محراب داریم تقدیم میکنیم. داریم از ابعاد مظلومیت حضرت علی علیه السلام و ریشه های اون در زمان حکومت حضرت صحبت میکنیم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زیایی. حاجای زیایی، برگ دیگری از دفتر مظلومیت علی علیه السلام رو باز کردیم، نهج البلاغه خطبه 27. من دیگه فکر کنم آخر درد دل بود دیگه، اوج مظلومیت رو میشد از فرمایشات خود را حضرت امیر برداشت کرد. فرمایشات حضرت عالی رو بشنو.
خواهش میکنم. همین گونه هست سراسر نهج البلاغه و این خطبه 27 میام که شما فرمودید و خواندید. خواهش میکنم. این حقیقتا کلماتی است که به تعبیر اون خطبه سوم که فرمود تلک شقشقتون هدرت ثم قررت، بعضی از اساتید و بزرگان میفرمودن اینها شقشقه ها و پاره پاره های دل امیرالمؤمنین هست که در جماعتی قرار گرفتن که قدر حضرت رو ندونستن و واقعا حضرت فرمود ای کاش من شماها رو نمیدیدم. و در جای دیگر فرمودن ای کاش من یک صرافی انجام میدادم. صرافی به چه معناست؟ شما یه پولی میدید یه پول دیگری را میگیرید.
بله.
حضرت میفرمودن 10 نفر از شما رو میدادم و 1 نفر از اون کسانی که به معاویه ارادت دارند رو میگرفتم که اونها در باطلشون انقدر محکم از جنگ و جهاد و رزم و مبارزه نمیترسن و شما در حقتون اینقدر سست و ناتوان هستید. خب این درد دلهای امیرالمؤمنین هست. چه مظلومیتی از این بالاتر که شخصیتی مثل زبیر ابن عوام که پسر عمه امیرالمؤمنین هست، چون صفیه دختر عبدالمطلب هست و عمه امیرالمؤمنین و آقا رسول خداست. خب این زبیر پسر اوست. این جنگ جمر رو با طلحه راه انداخته و آمدن و همسر پیغمبر رو با خودشون بردن و اون جنگ خانمانسوزی که 30,000 نفر در اون جنگ کشته شدن و هر دو طرف هم نماز میخوندن. من دیروز یه اشارهی کردم و اینجا جاش هست که بهش بپردازیم و اون این بود که جنگی که در دوره امیرالمؤمنین اتفاق افتاد، این 3 جنگی که اتفاق افتاد، تفاوت اساسیش که باز این هم به مظلومیت امیرالمؤمنین اضافه میکند این است که جنگ های دوره رسول خدا جنگ هایی بود که شاید برادر با برادر، قبیله با قبیله، عرب با عرب میجنگیدن، اما نهایت جنگ بین اسلام و کفر بود.
بله.
غنیمت هم داشت. رسید به دوره خلفا دیگه جنگ حتی بین عرب و عرب نبود، چه برسه به این که حالا همکیشان باشن. جنگ بین عرب و غیر عرب بود، فتح ایران و روم بود و نهایت درآمدهای سرشار، غنیمتهای بسیار بسیار زیاد که در تاریخ میخوانیم تو این 25 سال طلاهاشون رو با تبر تقسیم میکردن بعد از مرگشون به ورثه‌شون با تبر، این شمش ها و نمیدونم خشت های طلایی که میشکستن. این گونه تمول مالی پیدا کرده بودن و به اطراف و اسراف و اشرافیت روی آورده بودن. حالا رسید دوره امیرالمؤمنین. اولا که جنگ بین اسلام و اسلام شد، اسلام ناب و اسلامی که با هواهای نفسانی مخلوط و مشوب بود. هر دو طرف نماز می‌خوندن. خب بالاخره اونا شهادتین رو گفتن و اسلام رو قبول کردن. تو این جنگ از لحاظ حکم شرعی ما غنیمت نداریم. جنگ جمل که تمام شد، مسلمان‌ها ریختن دور امیرالمؤمنین، بگفتن یا علی غنائم. حضرت فرمود این طرف مقابل ما اینها مسلمونن، طلحه هست، زبیر هست، خب در سوی همسر رسول خدا بود، اینها رو که نمیشه ازشون چیزی گرفت. گفتن یا علی این دفعه اوله که ما به جنگی وارد شدیم که شما میگید که این به قول معروف غنیمت نداره. حضرت فرمودن حکم اسلامه، یه حکم اسلام است. اینها خیلی اصرار کردن، آقا یه کلام سنگینی فرمود که اینها دیگه عقب نشینی کردن این مسلمان ها. و حضرت فرمود که خب در غنائم شما میرید سراغ اسرا، ما اینجا کسانی که اسیر شدن کسانی هستند که همسر پیغمبر هست، آیا شما روا دارید که به عنوان کنیز بخواید به او نگاه کنید؟ اینها خیلی ناراحت شدن و از حرفشون برگشتن. آقا فهمیدن این گونه است، این گونه است. بنابراین این اوج مظلومیت امیرالمؤمنین که کسانی که اهل نمازن، کسانی که اهل اسلام هستند به جنگ امیرالمؤمنین آمدن و حضرت توبیخ کردن و به زبیر پسر عمه خودشون پیغام فرستادن که در حجاز من رو شناختی و در عراق من رو انکار کردی.
بله.
تا این اندازه. اون عللی که خیلی مهم است، چون دیروز در کلمات و فرمایشات مهم مقام معظم رهبری در مرقد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این ایام، یعنی ایام ارتحال حضرت امام، با ایام شهادت امیرالمؤمنین امسال مقارن شده و تقارن پیدا کرده و شباهت هایی رو در ذهن ما تداعی میشه.
بله.
تاریخ امام بزرگوار ما با آقا امیرالمؤمنین جد بزرگوارش و این که امام هم در دوره خودشون با این سه طیف مقابل بودن، یعنی با ناکسین، کسانی که بیعتشون رو با امام شکستن، و با قاسطین و مارقین که حضرت این اشاره ها رو کردن. این ناکسین همین کسانی بودن که بیعت خودشون رو شکستن، خیلی ها بودن کنار امام بودن، همراه امام بودن، در پاریس بودن، در هواپیمای حضرت امام بودن. اگر کسی بگه که آقا یعنی چی، مگه میشه کسی با امیرالمؤمنین بیعت کنه و بعد بیعت خودشو بشکنه بعد فامیل حضرت باشه؟ ما میبینیم در انقلاب خودمون اتفاق افتاده و در مرآ و منظر ما بوده، کسانی که با امام بودن، حتی داخل هواپیمای امام بودن و از نزدیکان امام گاهی وقتا بودن، میبینیم که چنین بوده. این اوج مظلومیت امیرالمؤمنین و کسانی که حقیقتاً در مسیر امیرالمؤمنین قرار گرفتن. امان از بی‌بصیرتی. حضرت در خطبه این به عنوان کلام آخر تو این بخش، در خطبه 137 نهج البلاغه فرمودن که ان معی لبصیرتی، بصیرت من همیشه با من هست، ما لبستو و لا لبس علی، من خودم دچار شبهه نمیشم، کسی هم نمیتواند من رو دچار شبهه کنه. این بصیرت فوق العاده مهم است که در سوره مبارکه یوسف میخوانیم علی بصیرت انا و من اتبعنی، از رهبر جامعه گرفته تا قشرهای گوناگون مردم باید از این بصیرت برخوردار باشن و الا خدای نخواسته جز یکی از این سه دسته‌ای که نام برده شد، ناکسین و قاسطین و مارقین، قرار میگیرند که به خدا پناه میبرند.
زنده باشید جناب استاد، انشاءالله باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود، از فرمایشات شما استفاده خواهیم کرد. ما این روزها سوگوار آقایی هستیم که مهربانترین پدر هست، بهترین اسوه صبر و شکیپایی است، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، مردی که مرد زمانه هاست می رود، مردی که مرد میدان هاست می رود، مردی که در برابر ستم می ایستد و بر سینه سنگی ظلم مشت می کوبد، مردی که برای بقای روح اسلام صبر می کند و حرفهایش را به چاه می زند، مردی که در محراب خانه خدا، خانه مردم، در ماه خدا، ماه میهمانی مردم، سرخ سرخ خون شده است. برای تو، برای من، ای با من، ای بی من، پیامی دارد، هدیه‌ای دارد، ای خواهر، ای برادر. این صدا را می شنوی دو هجای فرا رونده و فرود آینده علی.